ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وفي جامع المقاصد والمسالك في رد ابن حمزة القائل بأن التصرف بعد العلم يسقط العرش أيضا أن التصرف لا يدل على إسقاط العرش. بحثی که داشتیم خدمت شما دوستان راجع به عبارت کثیری از علما بود، دیگه برخورد کرد با این تعطیلی 3-4 روزه. مطلب خیلی سنگین نیست، اگر بتونیم دوستان یه کمی سریع‌تر پیش بریم، یه جاهایی که خب جای معطل شدن هست بیشتر معطل بشیم بهتره. داریم کلمات بزرگانی رو نقل می‌کنیم که تصرف را به ما و تصرف مسقط نمی‌دونن، تصرفی رو مسقط می‌دونن که دال بر رضایت به معامله باشه. خب این مطلب خیلی مهمیه. انسان گاهی وقتها چیزی که می‌خره و تصرف می‌کنه چون معامله رو می‌پسنده، خوشش میاد، تصرف میکنه. اما فرض کنید بعضی وقتا که نه، از این باب نیست. مثل کسی که داره جنس رو پس میاره در بین راه، فرض کنید که بخواد ماشین رو پس بیاره، جستقیل که نمیاره کرایه کنه، تازه همون جستقیل هم بیارن بلندش کنن از زمین، خودش تصرف دیگه. به زن و بچهش هم که بگه هولش بدید تا ببریم خونه فروشنده، باز خود هول دادن هم چیه؟ تصرفه. خب نه، ماشین رو روشنش میکنه میاره میذاره در خونه بایه در میگرده. خب پس هر تصرفی داله بر رضایت به بی نیست. ما میخوایم عرض کنیم فرمایش علما اینه، تصرفی مسقط هست که داله بر رضا باشه. 5-6 نفر از بزرگان رو کلامشون رو خوندیم، یه 2-3 نفر دیگه باقی مانده که اون روز فرصت نشد. از جمله محقق ثانی، شهید ثانی، علامه در تحریر، این 2-3 بزرگوارم عباراتی که دارن، مثلا شهید ثانی در رد بر ابن حمزه، محقق ثانی هم در رد بر همون ابن حمزه. ابن حمزه فرموده تصرف مسقط حق الخیار هست، مسقط عرشم هست. فکر کنم با کلمات گذشته بتونید انتقاد کنید حرف ایشون رو. حرف ایشون اشکالش چیه؟ هم مسقط رد، هم مسقط عرش. اشکالش اینه که اینا فرمودن مسقط عرش چرا باشه؟ اگر یه نفر یه چیزی خرید دید معیوبه، در عین حال تصرف کرد، خب چه بسا به این امید بوده که گفته میرم تفاوتش رو از فروشنده میگیرم. فروشنده آدم متدینیه، متعبد به احکام شرعه، میرم ازش عرش رو میگیرم. شما رو چه قانونی مشتری رو محروم میکنه از عرش؟ خب این اشکال. بعد فرمودن که چون تصرف دال بر رضایت مطلق نیست، یعنی عرش هم نمیخوام، از این عبارت که دارن دال بر رضایت مطلق نیست یعنی عرش هم نمیخوام نیست، این معلوم میشه که اینا کدوم تصرف رو مسقط میدونن؟ تصرفی که دال بر رضا باشه. یک کلامی تحریر داره، اونم برای که معطل نشیم رو خود عبارت میخونیم. بعدم ایشون آقا نتیجه گیری میکنن، شیخ انصاری، چون ایشون خودم دنبال همین مسئله، میفرماید آقا تصرف من حیث و هو مسقط نیست، تصرفی مسقط حق الخیاره که ازش التزام فعلی به معامله در بیاد. مثال دارم براتون، ماشینی که داره برمیگردونه میاره خونه بایه، این ازش التزام در نمیاد. اما اگر ماشین رو برداشت رفت کاشان، رفت مشهد، خب این ازش التزام به دست میاد. بذار این نوع تصرفات مسقطه، نه هر تصرفی. البته اینجا فقط یه نکته هست، چون تو کتاب فقط با یه کلمه عادتا اومده، دلم میخواد از دستتون نره، و اون اینه که میزان در اینجا شخص مشتریه. آقا بعضی از مشتری ها ممکنه ماشین رو بردارن مشهد هم برن ولی بگم من قصدم التزام نبود. میزان شخص مشتری نیست، میزان نوع مردمه. نوع مردم این نوع تصرف را دال بر رضا بدانن یا دال بر رضا. حالا یه مشتری باشه با عرض معذرت از شما لوس باشه که تو اموال مردم هم گاهی این تصرفات رو میکنه، گاهی ماشینشون برمیداره میره مشهد میاد. بله این آدم اگه بپرسن ازش شخصی این آدم میخوام حساب کنی ممکنه میگیم این تصرف دال بر رضا نیست، اما ما این شخص کار نداریم، عادتا باید مطلب رو برانداز کرد. آقایون با این توضیحاتی که دادم سوال میکنم شما پاسخ بدید، اگر کسی نسیانن تصرف کنه، اصلا حواسش نیست که این جنس رو تازه از یه نفر خریده، معیوبم هست میخوادم پس بده، فکر میکنه مال خودشه، یه لباس خریده تازه میذاره کنار یه لباس دیگه، بعد میخواد بپوشه، اشتباها فکر میکنه اون لباسی که از قبل داشته این لباسی جدیدن خریده میخواد پس بده نیست. اگر نسیانن تصرف کنه، این تصرف مسقط حق الخیار هست یا نیست؟ نیست. اگر به خاطر امتحان تصرف کنه، بگه خب حال این وسیله برقی رو خریدیم امتحانش کنیم ببینیم موتورش سالمه یا از همون اول به قول میکانیکا جام کرده به درد نمیخوره، خب بیاد امتحان کنه، این امتحان مسقط هست یا مسقط نیست؟ بله مسقط نیست. کلن تصرفات قبل از علم به عیب ممکنه از این طریق سدش بکنیم، بگیم دیگه اینا مسقط نیستن. خب خوشبختانه تا اینجا مسئله خیلی صاف و روبرا پیش رفت، لکن اینا رو گفتیم، لکن معروف بین متأخرین مخصوصا علامه و بعد از علامه عباراتی که باز از این طرف بعضی هاشون دارن به گونه ایست که میرساند تصرف مطلقا بفرمایید مسقطه حتی قبل از علم به عیب. اگر تصرف بکنه دیگه نمیتونه جنس رو پس بده، بله عرش میتونه بگیره، این اشتباه نکنید یه وقت نگید حق این از بین میره، نه عرش میتونه بگیره، اما فرقی بین قبل از علم به عیب با بعد از علم به عیب یا تصرفی که برای اختبار باشه یعنی فهمیدن عیب یا عدم اختبار باشه فرقی نگذاشتن. اینه که با این عبارت باز معروف از علامه و این طرف باید ببینیم حق مطلب چیه. بعدشون میگه الذی ینبغی ان یقال، نظر خودش رو شروع میکنه که انشاءالله در فراز بعدی عرض میکنم، میخواد این چند خط پیاده کنیم. و فی جامع المقاصد و المسالک محقق ثانی و شهید ثانی، در این دو کتاب در رد ابن حمزه، یه کمی یواش میخونم چون عبارت حل بشه، ابن حمزه چی گفته که اینا خواستن رد کنن؟ فرمایش ابن حمزه اینه: القائل بأن التصرف بعد العلم يسقط العرش ايضا. این کلام ابن حمزه، ایشون میگه تصرف بعد از علم به عیب مسقط عرش هم هست. ایزن آقایون مطلب دستتونه دیگه، عبارت ها ادامه همون عبارت چهارشنبه است دیگه، یعنی همانطور که حق الخیار رو ساقط میکنه عرش رو هم ساقط میکنه. حال ببینید آقا اشکال اون دو بزرگوار چیه؟ در جامع المقاصد و مسالک این طور آمده: ان التصرف لا يدل على اسقاط العرش، نعم يدل على الالتزام بلعب. این دو بزرگوار فرمودن تصرف دال بر اسقاط عرش نیست. اگر کسی تصرف کرد خود تصرف کنه، معناش اینه که پس من دیگه نمیخوام برم تفاوت بگیرم اصلا از خارج. ممکنه بگه حالا تصرف میکنیم پس نمیدیم، میرم عرشو میگیرم، تو هر دوشو اختیار داره مشتری دیگه. بله دلالت بر التزام به عقد میکنه. ببینید میگم تصرف دال بر سقوط خیار هست اما دال بر سقوط عرش نیست. اما چه تعبیری کردن برای سقوط خیار؟ التزام به عقد. پس کدام تصرف اینا مسقط حق الخیار میدونن؟ تصرفی که التزام ازش در بیاد. وصف تحریر، این عبارت دیگه خیلی روشنه، جناب علامه در تحریر این عبارت داره: لو نقل المبیع او عرضه للبیع او تصرف فیه، بخونید آقا، بما یدل علی الرضا. این عبارت چقدر گویا هست. اگر مبیع را مشتری منتقل کنه، منظور مبیعی که معیوبه ها، اگر از خودش منتقل کنه، یعنی مثلا بره بفروشه، مشتری جنسی رو بخره بعدم بره بفروشه، اینو میگن نقل المبیع. اگر مشتری مبیع رو جابجا کنه یا ارزش کنه برای به بذاره تو مغازه برای فروش، یا تصرف کنه، یک نوع تصرفی که دال بر رضا باشه، حالا قبل علم بالعیب و بعد سقط است و رد ساقط میشه. البته عرش ساقط نمیشه ها، رد ساقط میشه. حالا ببینید شاهدی که ما از عبارت ایشون داریم کلمه بمایت الله علر رضا هست. وقت زهر من جمیع زاره، دیگه نوبت شیخ میرسه. ایشون میگه از این مطالبی که با حوصله نقل کردیم ظاهر میشه ان تصرف من حیث هو لیس مسقطا. تصرف به عنوان تصرف، یعنی صرف تصرف، ولو طرف خواب باشه، ولو در طریق رد باشه، برای امتحان باشه، اینا همه اینا تصرف دیگه. تصرف تا وقتی به عنوان تصرف مسقط نیست. و انما هو من حیث و التزام و رضا. اصلا کتاب ها اینجور نیست، وقتی هست ببینید میخوام بگم عبارت خوب بود اینجور باشه: تصرف من حیث و هو تصرف مسقط نیست. از چه جهت مسقطه؟ از این جهت که التزام و رضایت به عقد ازش استفاده بشه. فکل تصرف یدل علی ذلک عادتا، هر تصرفی که دال بر رضا باشه به حسب نوع. ما کار به شخص نداریم، اصلا هم شخص ممکنه ماشین رو برداره بره مشهد رو برگرده بعدم بگه من میخواستم پس بدم ولی بردم مشهد رو آوردم. خب این آدم استثنایی، آدم که میخواد پس بده مشهد نمیبره بیاره، ولی ممکنه تا حرم بره بیاد، ممکنه یه دوتا خیابون سوار بشه اما دیگه مشهد نمیره بیاد. بذار ما کار به نوع مردم داریم، هر تصرفی که عادتا دال بر رضایت باشه مسقطه. و ما لیس کذلک فلا دلیل علی الاسقاط به، دلیل نداریم که حق طرف ساقط بشه. مثل کجا؟ کما لو وقع نسیانا اول الاختبار، از روی فراموشی، اصلا حواسش نیست که این جنس رو میخواد پس بده، یا برای امتحان کردن که یه مقدار انسان امتحان میکنه جنس رو. و مقتضا ذلک، مقتضای این نظر این میشه که لو وقع تصرف قبل العلم بره لم یسقط. اگر تصرف قبل از علم بره باشه، چون چرا دوستان قبل از علم مسقط نیست؟ چون دال بر رضا نیست. البته ببینید یه دفعه قبل از علم بره تصرف میکنه، میگه که من تصرف میکنم، بهش میگیم خب نکنه مبادا معیوب باشه، میگه چه معیوب باشه چه نباشه من تصرف میکنم. خب بله این ممکنه بگیم دال بر رضایت چی؟ هست. ماشین شب عیده برمیداره راه میانداره تو این جاده ها برای مسافرت، میگیم خب آقا تو ماشین تازه خریدی، شب عید خریدی، اگه خراب در اومد چی؟ میگه دالا. خب بله اینو ما نمیتونه بگیم، چون این خودش دال بر چیه؟ رضایته. لذا اگه بعدن معیوب باشه فقط میتونه عرش بگیم، اما نه این کار نکنه. لذا میگه خصوصا اذا کان مما یتوقف العلم بالعیب علی و حصل به قصد اختبار، مخصوصا اگر علم به عیب متوقف باشه که یه مقدار تصرف کنه. الان شما حساب کنید ماشین، وسایل برقی، اینا یه چیزایی هستن که تا انسان به کار نیندازد متوجه نمیشه که عیبی دارن یا ندارن. حتی بعضی از وسایل، مثلا بعضی از ماشینا ممکنه به 10 کیلومتر 20 کیلومتر هم معلوم نشه، باید مثلا یه مسافرت 200 کیلومتر 300 کیلومتر 500 کیلومتر برن تا بفهمن. خلاصه تصرفاتی که آگاهی در جنس در اونا متوقفه به قصد امتحانم باشه، اینا مسقط نیست. الا یه همون لاکنه ها، الا ان المعروف خصوصا بین علامه و بعدی ها عدم الفرق در سقوط حق خیار به تصرف بین وقوعی قبل العلم بالعیب او بعده. اما اینم داریم. خب پس چه کار کنیم حالا؟ اینجا دیگه دوستان باید خودتون رو امتحان کنید. از اون بر این حرفایی که زدیم، اتفاقا دقت کردید علامه تو همینا بود. تحریر علامه رو کمی امروز خوندیم دیگه، تفسیره رو هم که قبلا داشتیم. خلاصه خود علامه تو اینا هست، اما همین علامه، جناب علامه و متأخرین بعد، معروف اینه که نه، مطلق تصرف مسقطه، یعنی ولو به قصد امتحان باشه دیگه، لازمه عبارت اینه دیگه، ولو بدون آگاهی به عیبم باشه. پس بهتر آقا یه مقدار از اقوال فاصله بگیریم. بله، وقتی دیگه اقوال اینجوریه باید ولش کرد. ببینیم مقتضای ادله چیه. از این الذی ینبغی ان یقال، شیخ میرن سراغ ادله. توجه کردید؟ بذار نگید عبارتشون تکراره، چون حرف خودش همین الان زد شیخ انصاری، زد که تصرف من حیث هو مسقط نیست. چه نوع تصرف مسقط بیان کرد؟ پس چرا دو دفعه میگه الذی ینبغی ان یقال؟ این دیز کاریا رو دوستان تو مکاتب حواستون باشه. جوابش اینه که اونی که تا حالا میخوندیم به مقتضای کلمات و علما بود، ممکن بود شیخ قبول نداشته باشه خودش. اونی که الان میخواد صحبت کنه به مقتضای ادله هست و خودش هم قبول داره. توجه کردید؟ پس در عبارت تکرار نیست، حواس شیخ هم خیلی جمعه. حالا ببینیم مقتضای ادله چیه. خوب دقت کنید. ایشون میفرمایند که آقا مقتضای ادله، ولو متاسفانه در اینجا ما ناچاریم بر خلاف مشهور بریم، ولی وقتی دلیل اقتضا کنه که نباید بترسیم، که مقتضای ادله این هست که اگر بعد از علم به عیب باشه و تصرفی هم باشه که نوعاً دال بر رضا باشه، مسقط هست یا نه؟ این که باشتیم دیگه، این که دیگه جن و انس میگن مسقطه، چون بعد از علم به عیبه و تصرفی هم هست که نوعاً دال بر رضا. اصلا یه دفعه بعد از علم به عیبه داره میاره پس بده. خب بله، ما اونو نمیگیم. اما بعد از علم بیب و دال نوعی باشه بر رضا، اینه که باید بگیم مسقطه دیگه. در عین حال اگر بخواد براتون دلیل بیاریم، دو تا دلیل میاریم. دلیل اولی که میارن چیز تازه ای نیست، مایه هاش تو همین حرفای گذشته بوده، و اون اینه که آقا تصرف بعد از علم بیب، اونم تصرف دال بر رضایت، مثل التزام قولیه. چه فرق میکنه؟ اگر صریحا بعد از علم به عیب بگه التزمت به حاضر عقل، با لفظ، اگه با لفظ بگه التزمت به حاضر عقل، یا مثلا حق الخیارم رو ساقط کردم، یه حق ساقط میشه یا نمیشه؟ حالا عملا این کار کرده. تکرار میکنیم، ما عملی که دال باشه، نه مثل کسی که داره به پس میاره، نه، عملی که دال باشه. عمل که دال باشه با لفظش فرقی نمی کنه. این دلیل اول. بذار اگه دقت کردیشون تصرف رو برگردون به التزام فعلی. دلیل دوم که میتونیم بیاریم آقایون، مباحثی است که در خیار حیوان گذشته، که متاسفانه باز از اون جاییست که هیچی دیگه خونده نشده. ما در خیار حیوان، امام اونجا میفرمایند که انسانی که در حیوان تصرف میکنه فذلک رزن من، یا رضا اون من، این خودش رضایت از این آدم حساب میشه و این آدم نمیتونه پس بده. فلا شرط له. ممکنه تو ذهنتون بیاد که این مال حیوانه، خیار حیوانه. اگر ما یه مطلبی در مورد خیار حیوان داشتیم از امام علیه السلام، نمیتونیم به خیار عید سرایت بریم. ایشون میگه اینم ما قبلا بحثش کردیم که خیار حیوان خصوصیت بفرمایید نداره. آخر یه جا امام تسلی به علت بکنن، ما نمیتونیم این علت رو جاهای دیگه ببریم اگه همین مناط باشه. امام به چه مناطی فرمودن تصرف در حیوان مسقط خیار حیوان هست در همون سه روز؟ علت چی قرار دادن؟ چون رضایت هست. خب این رضایت در حیوان ما میتونیم بگیم آقای مشتری، اگر آمدی بعد از علم بیل تصرفی کردی که نوع مردم میگن این تصرف دال بر رضایته، حق نداری یا فذالک رضن منک، این رضایت از تو حساب میشه. پس شرط برای تو نیست، شرط یعنی خیار. فلا خیار لک، میتونیم علت پیاده کنیم. ایشون میگه اتفاقا ما قبلا در خیار مجلس و در خیار شرط پیاده کردیم اونجا، با اینکه روایت مال خیار حیوانه، متا چون منات رو امام دادن و منات در سایر خیارات هم هست پیاده میکنیم. این هم دلیل چندم شد آقایون، دلیل دوم. پس یک وجه این شد که برگردونیم تصرف رو به رضایت، به التزام فعلی مثل التزام قولی. یکی هم به روایت باب خیار حیوان تمسک کنیم. خب از شما سوال میکنم تمام این حرفا مال کجا بود؟ تصرف بعد از علم به عید. اصلا گفتم این روشنه، خیلی بحث نمیخوام. خب نوبتی هم که باشه باید بریم سراغ کدام تصرف؟ قبل از علم به عید. حالا همونجا تو پرانتز عرض کنم تصرف بعد از علم به عید، ولی اگه دال نباشه، مثل که داره پس میاره سوار بشه، سوار ماشین بشه، ماشین رو بیاره پس بده، خب این معلومه که دال بر سقوط حق نیستیم. اصلا بحثم نکرده ایشون، روشنه. خب نوبتی که باشه باید بریم سراغ تصرف قبل از علم به عید. اینجا دوستان یک کمی دست تازه است، البته یه سریش تکراری، یه سریش تازه است و قابل دقته. به نظر شما قبل از علم به عید چطور؟ بنده خدا چه میدونست ماشین خرابه؟ اینقدر بنگای تعریف این ماشین رو کرد که این فکر کرد این ماشین استثنائیه. سوار شد رفت مشهد، وسط راه گیر پیدا کرد. حالا وسط راه که بگیم ممکنه کسی که باید همونجا برگرده، نه، رفت مشهد متوجه شد، خب الان باید برگرده دیگه، سری گاز ماشین رو گرفت آمد ماشین رو پس بده. پس این تصرف قبل از علم بیده، یا اصلا همه یه تصرف قبل از علم بیده. حالا کتابو دستکاری نکنیم، قبل از علم به عید چطور؟ خب به نظر شما چی باید بگیم؟ دوستان نگاه به کتاب نکنید، بخواد حلال باشه نگاه به کتاب نشه. چی باید بگیم اینجا آقایون؟ بلند بفرمایید. اسقاط نمیشه. این ناشیگری آخر خود چه نشون میده؟ بله؟ نخیه تفصیله. بله تفصیله، تفصیل متخوب. حال تفصیل چه بفرمایید؟ بارها عرض کردم این سوال وقتی از یک ناشی باشی میکنی متخصص، میبینید در 12 صورت درست میکنه، اما تازه کار مبتدی نه، یا میگه آره یا میگه نه. خب اشکال نداره دیگه، همه همینطور بودن، ابتدای کار همینه، یواش یواش. و عجیب اینه دوستان، هرچه انسان، این عرض بنده نیست، این عرض اساطیر بنده، اونایی که عمری رو گذروندن، واقعا انسان هر چه کار میکنه بازم احساس عجز میکنه. یعنی 100 سال کار بکنی آخر کار میتونی قسم بخوری که هیچ، هنوز خیلی بس، هنوز خیلی راه. فقه دریای عجیبیه، با 4 شب و 10 شب و 10 سال و 5 سال و مطالعه کردن و چند تا اصطلاح یاد گرفتن انسان فقیه نمیشه. خب بله. قبل از علم به عیب آقایون، ایشون میگه که یه دفعه یه تصرفی میکنه که اصلا هیچی، مثلا جنس رو به دیگری داده، تصرف ناقص، حالا نقل لازم یا نقل جایز، رفته فروخته یا اومده اصلا ساختمون بوده خریده، اسکلت رو به هم زده، مغیر هیئت. خب اگر اینها باشه، یادتون باشه در مصطلح جمیل اون قبل از تعطیلی خوندیم، امام فرمودن اگر ثوبی که خریدی قائما به عینه هست میتونی پس بدی، اما اگر رفتی پارچه رو دادی خیاط پاره کرده، دوخته، رنگش کرده، این دیگه به بایه، خب بایه میگه پارچه منو بیار، چاکرت هم هستم، پول تو پس میرم. خب اینم که نمیتونه پارچه رو ببره که، بله. اگر مغیر به این شکله دیگه، حالا تصرف کرده، درست قبل از علم به عیبم بوده، اگه میدونست عیبه این کارو نمیکرد، اینو همش قبول، اما بایه این بیچاره چه کار بکنه؟ بله. خب بایه چی؟ بایه تو مقصر نیست که، حالا نگه خب بایه میدونست عیب داره چرا نگفت، این دیگه مشتری متوجه بشه. اگر خلاصه تصرف اینجوری کرده، بفرمایید چی؟ باید فقط عرش بگیره. عرشو میتونه بگیره، عرش ضرر نمی، به عرش لطه نمیتونه، عرش بگیره. ولی اگر تصرف اینجوری نکرده، نه اونجا دیگه مانع برای رد نیست، چون تصرفش هم که داله بر رضا نیست، مثلا گوسفندیش دوشیده یا بی تصرف ماشینی سوار شده. الان شما ماشین یه نفر سوار بشه که این تغییر نکرده، که میتونه بره پیش بایه بگه آقا این ماشین همونجوری که به من دادی، خوب نگاش کنه، هیچ کس تغییری نکرده، فقط بله کیلومترش مثلا 100 کیلومتر کار کرده. خب این که مغیر عین نیست که، از اینجا ریزکاری خیلی هست، اما تا چون گفتم عبارات سنگین نیست، رو خود عبارات هم اگر پیش کنیم مطلب نیست. مثلا اون مطلبی که خودش داشت که اگه مغیر عین باشه دیگه نمیتونه پس بده، از بعضی از علما تاییدش میکنه، بذار اونا رو میخونیم. فقط یه نکته داریم که در اینجا ما یه مانعی داریم، اگر رسیدیم اون مانع رو بعد عرض میکنم. والذی ینبغی ان یقال، اونی که سزاوار است گفته بشه، و این کان ظاهر المشهور خلافه، ولی ما وقتی دلیل داریم از یکی واهمه نداریم. حالا دقتم کردید که این الذی ینبغی ان یقال از نظر ادله، حرفای قوی از نظر اقوال علما بود که پس فرق میکنه حیثیت بحث. الذی ینبغی ان یقال اینه که ان تصرف بعد العلم مسقط لذه، اگر بعد از علم به عید باشه که ثابت میشه، اذا کانت دالن به نوعی علی رضا، اگر نوع این تصرف کار به شخص این آقا نداریم، اصلا این آدم ممکنه 1000 کیلومتر ماشین رو ببره بگه من به قصد پس دادن بردم، این قبول نیست. نوع این تصرف باید نگاه بشه، اگه داله بر رضا باشه مسخطه. مثل دلالت لفظ در من آقا چه فرق میکنه؟ اگه بگه التزم تو به حاضر عرف، میگه قبوله، حالا نگفته التزم تو به حاضر عرف، عملا این کار کرده، نه مطلق تصرف که باید دال باشه. و دلیل علی اسقاطه دو چیزه، اولیش اینه مضافاً الی انه التزام فعلی فیدل علیه ما یدل علی اعتبار الالتزام اذا دل علیه بالله، این عمل این تصرف التزام فعلیه، پس دلالت میکند بر اسقاط، همونی که دلالت میکنه بر اعتبار التزام اذا دل علیه بلن. بدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه همون دلیلی که میگه التزام لفظی مسقطه، همون دلیل میگه التزام قولی هم مسقطه. ما اون دلیل رو میتونیم اینجا ازش استفاده کنیم، این اولا. ثانیا مضافن به این دلیل دوم اینه تحلیل سقوط بالحدث، امام علت آوردن سقوط خیار حیوان رو به حدث، علت این آوردن به کونهی رضا اندل دی، گفتن این تصرف رضایته و لذا تعدلنا الى خیار المجلس و شب. این لذا رو بینید برای چی میارن؟ که یک کسی نگه اونجا باب خیار حیوان امام اینو فرمودن به درد خیار عید نمیخوره. میگه نه این علت همه جا میاد، لذا در باب خیار مجلس و خیار شب هم حکم ما به سقوط ما به تصرف فکذالک خیار العید. خلاصه آمینه از همون اوائل طلبگی به ما یاد دادن که اگر یه علتی رو امام یه جا سریع هم آوردن، ما میتونیم این علت رو در جاهای دیگه هم استفاده کنیم. خب اینجا دوشن یه مختلف دارید. پس تصرفات بعد از علم به علم معلوم شد، اگه دال باشه نوعا مسقطه، اگه نباشه مسقط نیست. این مطلق تصرف قبلا باشه نیست. و اما تصرف قبل از علم به این باید تفصیل بدیم، چون قبل از علمه پس دیگه داله بر التزام عملی بفرمایید نیست. قبل از علمه به علم نمیتونیم بگیم ملتزم است که با این را با فرض عید بپذیره. بله ببینید، حالا من یه نکته اینجا بگم، باید قبل از علمه به عیده، ولی میگه عیدم داشته باشه من پس نمیدم. خب این بله این خودش میگن ماشین سوار نشد برو مشهد، ممکنه عید داشته باشه، میگه داشته باشه من پس نمیدم. خب این باز میشه همون التزام. نه، اگر قبل از علم به عید باشه و فقط تصرف باشه، هیچی دیگه نگه. تصرف قبل از علم به عید فهم کانه مغیرن للعین، اگر تصرف تصرف خلاصه درست حسابی باشه، اصلا عین تغییر بده به زیادت، مثلا خونه خریده بره دو تا اتاق هم بهش اضافه کنه، او نقیصت دو تا اتاقش رو خراب کنه، او تغییر هیئت هیئتش رو عوض کنه، لباس رنگ کنه، او ناقلا لها به نقل لازم او جائز منتقل کند جنس را به یکی دیگه، مشتری هم بره بفروشه، حالا نقل لازم یا نقل جائز. خلاصه ببینید تو مثال معطلتون نکنیم، زیاده تر رو ببینید خودتون میتونید مثالاش پیدا کنید. و دل جمله ساره بهیست یه جوری سر این جنس آورده که دیگه لا یستق و مهو قیام و شیعر برنیه، دیگه صرف نمی کنه که این شیع تغییر نکرده. این فرمایش امام بود دیگه، تو روایت جمیل یادتون باشه اون روز خوندیم، فکرم اون روز پشنبه بود خوندیم، امام میگوستن اگر کاری بکنه که اون نبی دیگه رو پای خودش نیست، بزرگتر شده، کوچکتر شده، رنگ شده، پارچه بود و پاره شده، اگه اینجور باشه صحابه مسقطون عیدن. این هم مثل تصرف بعد از علم به عید مسقطه. یه مرسلت جمیل ال متقدمه، روایت جمیل که قبلا داشتیم صفحه همون 254 روایت که دوشنبه خوندیم، نگاه کنید یاد دوشنبه اونجا هستی، دوشنبه خوندیم. و یلحق به ذالک، حالا ایشون بناشو دیده از مثالا دست برداره ها، ولی بازم تفضل میکنه دو سه مثال میزنه، میگه ملحق به این موارد میشه که میگیم لایستو تعذر رد موتن مرده، مثلا جنسی بوده که مرد داشته مثل غلام، و هر اونم میتونه میگیم قیام و شای به عینهی بفرمایید نیست دیگه، یا آزارش کرده یا اجاره داده یا شده زاله، این از مفضل دست در میداره. البته دوستان رو بعضی از مثاله ایشون جای مناقشه هست، مثلا اگر نقل جائزه، اگر نقل جائزه و بعدم بره پس بگیره، اینجا یستق و قیام و شیبعینه یا لا یستق، لباس شما از من خریدید بعدم معیوب بود خبرم نداشتید دادید به یه نفر دیگه، بعد تو متوجه شدید از من معیوب خریدید، میرید از اون مشتری پس میگیرید نمید به من، اینجا به نظر میاد چطور قیام و شاید عینی نیست. بذار تو بعض از مسئلهشون جدا جای مناقشه هست، حالا به هر حال دیگهشون هم مثلا ضابطش که گفت دیگه راحت میشه خیال انسان. و ظاهر المحقق فی الشرایع، الاقتصار علی ذلك. این از همون نگفتم از خارج که ایشون وسط کار یه سری عبارت ها از بعضی ها میاره که حرف خودشون رو تایید میکنن. اولین کسی که میاره چیز هست محقق در شرایط، میگه ایشون هم همین حرف ما رو زده. بگفتم از شما حرف شیخ چی بود؟ حرف شیخ این بود که تصرف قبل از علم بهش فقط صورتش مسقط خیال هست که مغایر چی باشه؟ عین باشه، به طوری که عین دیگه پای خودش نیستاده باشه، عوض شده باشه. ایشون میگه محققا همین حرف ما رو زده، فقط همین تصرف قبل از علم بهش مسقط میدونه، اما اگر قائم رو پای خودش باشه دیگه مسقط نمیدونه. میگه ظاهر محقق در شرایط حرف ما رو زده، اقتصار به همین مورد کرده. از شما سوال میکنم ذالک رو به کجا بزنیم آقایون؟ بله بله، ببینید به لایستق و معهو قیام و شیعه بعینه، به لایستق که ببینید همه رو میگیره. اقتصار به همین کرده که ما گفتیم. حالا عبارت رو میاریم که خوب براتون مطلب روشن بشه. حیث و قاله در اول همین مسئله خودمون ما نحن فی عبارت اینه، و یسقط الرد به احداثی فیه حدثا کل اطق و قطع صوب سوا امکان قبل علم بلعب او بعده. ببینید چقدر عبارت این عبارت ماست دیگه. ساقط میشه رد با انجام دادن مثلا مشتری در نبی حدثی مثل اطق. خب اطق میدونه دیگه نمیتونه برگرده، اطق لازمه. یا مثل بریدن لباس یا پارچه، اصلاً صوب به معنی پارچه میگیرن. خود لباس هم از وقت انسان میگیره میبره بزرگش میکنه کوچیکش میکنه، خلاصه خیاط پارش میکنه، میشه صوب معنی لباس هم میگیره، مشکل نداره. بعدم گفته چه قبل از علم بعید باشه یا بعد از علم بعید، اصلا ما الان بس رو قبل از علم بعید باشه. یا در مسئله رد مملوک من احداث سنه، یادتونه بحثش داشتیم، کسی غلامی میخره یه عبایی در طول یک سال مثل جزام و جنون و برس و اینها که قبلا آدرس دارم کجا مراجعه کنید، یه عبا رو پیدا میکنه. ایشون در اون مسئله، در مسئله رد مملوک به خاطر حوادث طول یک سال عبارتش اینه، فلو احدث ما یغیر عینه او ثبته او صفته چی؟ ثبت الاصل. ببینید این هم باز چقدر خیلی گویاست. میگه اگر کاری بکنه که عین تغییر بده یا صفتش تغییر بده، خودش رو تغییر بده مثل که پارچه رو پاره کنن، صفتش رو تغییر بده مثل که رنگش کنن، در مورد اش ثابت. انتها کلام این بزرگوار. و هوت ظاهر من المحکی عن الاسکافی، همین مطلب که ما گفتیم محققم فرمود از اسکافی هم استفاده میشه. افته ایشون ندیده کلام اسکافی رو، میگه حکایت شده این شغاله. فا این وجده به سلعت ایدا، اگر در کالایی که خریده ایدی ببینه، لقد احدث فیه ما لا یمکن معه ردها الى ما کاند علیه قبله. تا اینجا یک سره بخونید، و انجام داده در کالا عملی را، به جای ما بدهید عمل، کاری کرده که نمیتونه با اون کار برگردونه جنس به حالت قبلی، رنگش کرده، پارش کرده. حالا پارش کرده فروغش میده دو دفعه بریده، خب مثل اولش نمیشه که. بله اگر بله یه دفعه مثلا رو ماشین فرض کنید بخاریشو برداشته زفتشو در آورده، خب دو دفعه چگاه میکنه؟ وصلش میکنه، دو تا پیچ باز کرده مجددا این دو تا پیچو میبنده. خب بله این میتونه برگردونه به حالت قبل، اما یه سری کارا کرده که نمیتونه برگردونه، مثل وقتی عمه کرده چیکار کنه؟ کلرت یه لعمه. حالا فرض کنید سیم هم نبوده که تغییری نکرده باشه. ول قطع صبح او تردر رد به موتن او نحوه، یا نمیتونه رد کنه جنسو، مثلا جنس مرده پیش مشتری، یا نحوه مرد فروخته به یه نفر اونه ورداشته برده نقل لازم هم هیچ کلم نمیتونه بکنه. خب اینجا فقط یه راه داره، کان لهو بخونید عرش، فقط اینجا میتونه عرش بگیره. تفاوت ما بین صحت عیب رو میتونه بگیره، فرزنی تفاوت انتها کلامش. و هازاب هو الذي ينبغي ان يقتصر عليه من التصرف كي قبل الان. شیخ انصاری مجددا نظرش رو تکرار میکنه، میگه انصافا همین هم درسته، ما باید به همین مقدار تصرف. و اما ما ادازاله من التصرف، اما اگه تصرف اینجوری نباشه قبل از علم، مثل چی؟ که حلب دابه، یه دابه رو دوشیده یا سوار شده، ماشین بوده سوار شده، به چه بزاله؟ الان مثال بدم، ماشینی بوده بخاریشو برداشته باز میذاره، زبطشو برمیداره میذاره، یه تصرفاتی که میتونه برگردونه به حال قبل، فلا دلیل علی سقوط به، دلیلی نداریم. حالا ببینید خدا رحمت کنه شیخ و اینا، دوستان باید کلمه کلمش برای ما اخلاق هم باشه، فقط مکاسب ساخت نشه. بازم به درس قاطع نمیگه که ثابت نمیشه، میگه دلیلی که من اطمینان کنم به ایمان یه مجتهد و فتوا بدم که سقوط پیدا میکنه حق الخیار، همچون دلیلی نداریم. فلا دلیل بر سقوط به این نوع تصرفات بگونه ای که یطمئن و بهن نه. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید، آخرین مرحله بحث امروز رو طی کنیم، انشاءالله بحث رو تمامش بکنیم. لیکن حتی ایشون لیکن نداره، ولی خب میخوره به وقت لیکن اینا رو گفتیم، ولی ببینیم که آخری رو میشه زمین در یا نه، میخوام ربط مطلب معلوم بشه. آخری کلمه همین که آخر کار گفتیم که اگر تصرف مغیر نباشد، همین آخر آخره، نه الان، اگر تصرف مغیر نباشد دلیل بر اثبات نداریم. یکی بگه جناب شیخ اتفاقا دلیل بر اسقاط داریم، نقدن سه تا دلیل ما میذاریم جلو بکن. دلیل اول اگه یادتون باشه روایتی بود از آقا امام باقر که زراره نقد میکنه، همون صفحه 254 کنار مرسله جمیل روز سه‌شنبه خوندیم، کنار مرسله جمیل خوندیم، حالا تراجعه کنیم. اگه یادتون باشه امام در اون حدیث چی فرمودن؟ فرمودن اگر یه نفر یه چیزی بخره معیوب باشه، خبرم نداشته باشه معیوبه، همه این فرضا بود. ولی احدث فیه حدثا یا احدث فیه شیعا، فرمی شیعا بود، نمیتونه پس بده. البته بعد شیخ انصاری فرمود من نمیفهمم مراد از احدث فیه شیعا چیه، من تا بعدش گفت به قرینه روایات باب خیار حیوان مراد از احدث فیه شیعان نه یعنی یه تصرف درست حسابه، حتی نگاه بکنه، نگاه هم بکنه، امام فرمودن این یه کاری انجام بده، داشتیم از که نگاه بکنه، نگاهی که اگر حلال نبود نمیکنه، مثلا نگاه از شعبت به کمیزی که خریده بکنه، این مسلم نگاه که مغیر عین بفرمایید نیست دیگه، نگاه که مغیر عین نیست که. خب اون روایت رو چهار میکنید، شما میدید دلیل نداریم در تصرفات اندد مسخط باشه قبل از علم به این دلیل، میگید دلیل اجمال داره، میگیم روایت دیگه روشنش کرده. این اولا دلیل دوم، آقا روایتی که میگه اگه کنیز خریدی باش نزدیکی کردی نمیتونی پس بدی، خب یه نزدیکی که کنیز از پادر نمیاره چون، حالا باز اگر بکر باشه شاید، نه فرض کنید سیب هم باشه، این دیگه قائما دعیمهی هست، قبل از علم به نزدیکی کرد متوجه ای بشو، شما تو میگه باید قائم دعیم باشه پس میتونه پس بده، روایت برو نمیتونه پس بده. این هم دلیل چندم، بفرمایید دلیل دوم. دلیل سوم بعضی از اجماعاتی که تو کلمات علامه و بزرگان هست، ایاتون باشه امروز هم خوندیم که معروف بین متأخرین اینه که هر نوع تصرفی ولو قبل از علم به عیب باشه مانع رد نداشتیم الان تو همین دست امروز اون عباره. آخه اینو بعد به شکل اجماع آوردن یا لااقل صریح یا تعبیر ایشون اطلاق داره این اجماع. اطلاق داره یعنی چه؟ یعنی تصرفی که درست حسابی باشه عین تغییر بده یا مغیر عین نباشه. هر دو مورد علما گفتن نمیتونه پس بده. چرا میکنید آقا؟ ایشون گفت دلیلی نداریم که یک نه به نفس. خودش الان سه تا دلیل درست کرد. ببینم اگه رسیدیم باید ادامه بدیم، نرسیدیم که رهاش میکنم. میفرماید که دلیل پیدا نکردیم و عکس ما یوجد لذالک. نهایت چیزی که شما میتونید پیدا کنید سه چیزه: یک، صحیحت و ضراره المتقدمه، صحیحه و ضراره. این صحیحه و ضراره همون روایت امام باقر هست که اگر کسی چیزی خرید خبرم نداشت معیوبه، بعد نمیتونه پس بده. البته اون حدیث یادتون باشه میگفتیم مجمله به زمینه ما تقدم فی خیار حیوان. از این که امام مثال بودن برای حدث، مثال بودن به چی؟ به نظر و به لمس. آقا بحث بود سه‌شنبه رو یه دفعه دیگه شب مطالعه کنید. این یک دلیل و قیام و نص و اجماع. این هم دلیل دوم، روایت داریم اجماع داریم علا سقوط رد جاریه به وقتی قبل اید. روایت داریم اجماع داریم که رد جاریه ساقط میشه، اون حق رد ساقط میشه اگر نزدیکی کند قبل از اید معدم دلالتی علال التزام دل به. با اینکه میدونید نزدیک قبل از علم بهت التزام توش نیست و عدم تغییری عینم که تغییر نمی کنه، مخصوصا اگر بک نباشه. بک نباشه که هیچ تغییری نکرده، در عین حال امام میگه نمیتونه پس بده، اجماع میگه نمیتونه پس بده. اینم دلیل دوم و اطلاق معتبر اجماع المدعا فی کثیر من العبائر کتذکرت و سرائر و القنیه بخونید و غیرها. عبارتی داریم از علما ادعای اجماع هم شده در خیلی از عبارت ها، مثل تذکره، مثل سرائر، قنیه و غیر این کتاب ها معقد اجماع. ببینید آقایون اینجا عجله نکنید، عبارت اجماع داریم که میخوان بگن تصرف چیه؟ مفقد هست یا مفقد نیست؟ بله؟ مفقد هست. این ما میخوان دیگه. و این اجماعشون هم اطلاق داره، یعنی تصرفات مغیر رو میگیره، تصرفات غیر مغیر رو هم میگیره. حالا اینجا دوستان یه نکته هست که بارها گفتیم ولی تکرارش باید ملکتون بشه. میگن اجماع دلیل لبیه، اطلاق گیری ازش غلطه و شیخ داره اینجا از اجماع اطلاق گیری میکنه. اینم جوابشو بارها دادیم که اگر اجماع معقد داشته باشه، معقد یعنی چه؟ یعنی روی عبارت خاصی همه حرفشون متمرکز کرده باشن، مثلا علامه، سرائر، قنیه، بین این سه کتاب به همین عبارت که تصرف قبل از این یا بعد از این هر چی باشه تصرف مسقطه. اگر همچین عبارتی داشته باشن که تصرف مسقطه و این عبارت اجماع روش بسته شده باشه، میگن معقد اجماع، ما میتونیم این عبارت اطلاقش تمسک کنیم. اینه که ایشون این کارو میکنه. اینم آقایون چی؟ اینم سه تا دلیل برای مطلب. یک جمله جواب همه رو ایشون میده. ببینید چیه جواب یه جمله. میگه آقا همه اینا رو شما گفتید، یکی سه تا است، اگه سه تا دیگه هم اضافه کنید نمیتونه مقابل روایاتی که به ما میگه اگه جنس خریدی متوجه عیب شدی میتونی بری پس بدی، این روایات نمیتونه مقید اون باشه و اون مطلقه چه تصرف کرده باشی چه تصرف نکرده باشه. البته تصرف دال بر رضا ندیده، اونو گفتیم. اما روایتی میگه شما جنسی که میخری معیوبه میتونی پس بدی، شامل اونجایی که اصلا تصرف نکردی یا تصرف کردی ولی تصرف باله بر رضا نیست. عبارت نبا کنید وفی نروز زالک کله، در این که بتواند این سدلی حسطا در این که بتواند مقید کند اطلاق اخبار رد را، اخباری که میگه از جنس خریدی معیوب بود میتونی رد کنی، اطلاق هم داره چه تصرف کرده باشی چه تصرف نکرده باشی، خصوصا اونی که تقیید محاله فی قایت البود. من احساس میکنم عبارت باید بودنی برای فردا که ویزه کاری داره. و صلی الله علی محمد و آله.